رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، نور محمد خوزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی یکشنبه 6 ایول. در آغاز سرخط خبرها، رئیس جمهوری اوکراین پیروزی نظامیان کشورش در سلاویانسک را نقطه چرخش در مبارزه بر ضد جدای خواهان ارزیابی کرد. رهبری دولت اسلامی عراق و شام در موصل در مظهر آن پیدا شد و کیست؟ با یک ورزشگر تاجیک در گلف روسیه کامیابی های چشمگیر به دست آورده است. تفصیل خبرها، پترو پاراشنکو رئیس جمهوری اوکراین گفت کامیابی های نظامی ارتش این کشور که جدای خواهان جانبدار روسیه را از مرکز مقاومتشان شهر سلاویانسک بیرون رانده است نقطه چرخش در مبارزه بر ضد شورشیان جدای خواه می باشد. اما پاراشنکو 5 ایول گفت دوباره با کنترل خود در آوردن سلاویانسک و شهرهای اطراف آن پیروزی کامل نیست و عملیات نظامی بر ضد برای آزادی منطقه های دونتسک و لوهانسک ادامه خواهد یافت. آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین با کارمندان رسمی حکومت دستور داد که هرچی زودتر در این شهرها فعالیت پلیس، نظام عدلیه، خدمات طبی و بهداشتی را از سر بگیرند. این دستور در حال صادر شده است که نیروهای حکومتی اوکراین پرچم ملی اوکراین را بعد از جنگ های یک شب پیش در شهر صنعتی سلاویانسک نصب کردند. رهبری شورشیان اسلامی که قلمروهای را در سوریه و عراق زیر کنترل دارد گویا در نوار در حال خواندن موعظه نشان داده شده است. بنابر گزارش ها ابوبکر بغدادی رهبری دولت اسلامی عراق و شام در این نوار ویدیویی که 5 ایول نشر شده است در یکی از مسجدهای شهر موصل صحبت میکرد. بغدادی 29 ایول تشکیل دولت اسلامی عراق و سوریه را اعلان کرد و با مسلمانان دستور داد که با وای اعتقاد آرند، آنگونه که وای به خدا. بغدادی در حالی که در تن جامعه سیاه و در سر سله سیاه داشت برنامه های به قول خودش دولت اسلامی را توضیح می داد. گفته می شود که این نوعی موعظه به نماز جمعه 4 ایول تعلق داشته است. تفصیلات را در ادامه برنامه پیشکش می کنیم. نظامیان پاکستان میگویند که هواپیماهای جنگی پناهگاه‌های تندروها را در وزیرستان شمالی با آتش کشیدند. نظامیان پاکستان دعوا میکنند که در حمله‌های 5 ایول شماره از تندروهای ازبک و محلی کشته شدند. در اعلامیه نظامیان گفتند که هواپیماهای جنگی محلات را در میرانشاه شهرک اصلی وزیرستان شمالی و در روستای بویا بعد از آن به آتش کشیدند که به سوی نظامیان پاکستان تیراندازی صورت گرفته است. نظامیان پاکستان در وزیرستان شمالی که با افغانستان هم مرز است عملیات نظامی پاکسازی از طالبان پاکستان یعنی شبکه حقانی و طالبان افغانستان را شروع کردند. بانک جهانی خبر داد است که از 14 تا 18 ایول در شهر الماتای قزاقستان دوری پنجمی مشورت ها راجع به طرح نیروگاه برقیابی راغون برگزار خواهد شد. در این همایش نمایندگان کشورهای بالا آب و پایان آب آسیای مرکزی اندیشه های خود را راجع به نتیجه های تشخیص فنی طرح نیروگاه راغون بیان خواهند داشت. نظامیان میگویند که حمله هوایی صبح 6 ایول از جمله منطقه های تولیدات اسلحه را در بر می گرفت. این حمله ها بعد از آتش موشک و توپخانه از نوار غزه به سوی اسرائیل صورت گرفته است. چند موشک از بیرشبا شهر در جنوب اسرائیل پرتاب شده است. این حمله های هوایی بعد از درگیری های روز شنبه میان پلیس و اعتراضگران فلسطینی به وقوع پیوسته است. اسکندر تورسونوف در نوع ورزشی گل در مسابقات 23 قهرمانی گلف روسیه کامیابی های چشمگیر به دست آورده است. امکان دارد که با چنین کامیابی ها اسکندر به مسابقات المپی سال 2016 در ریو دی ژانیرو راه یابد و در این مسابقات تاجیکستان را نمایندگی کند. و 6 ایول روسلم چگایف مشتنی مشهور جهان از ازبکستان در احمد ارینای شهر گرازنی مرکز چچنستان برای دریافت قهرمان WBA یا اسوسیاسیای باکس جهان با مشتنی آمریکایی فورس اوکندا به رقابت می‌پردازد. این جنگ از 12 راوند عبارت خواهد بود. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
آزادی در امواج نب
از 7:30 و وقت دوشنبه روی موجه 19 و 25 متر برابر با 15460 و 11975 مگاهرتز.
از ساعت 9 تا 10 روی موجه 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز.
سحرگاهان از 6 تا 9 سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در محوره هاتبیرد روی موجه 12226.
صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در مباره یمن و همچنین از یاسد نیست می توانید شنیدن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها همچنین نوارهای ویدیویی عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
azadi.org
azadi.tj
و ruazadi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی رو می شنوید. گردانندگی آن را من نور محمدی خالزاده بر عهده دارم. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. هفته آینده در الماتای قزاقستان نماینده های کشورهای بالا آب و پایاناب آسیای مرکزی طرح نیروگاه راغون را بررسی خواهند کرد. در ازبکستان تقریبا 49 کارمند خدمات امنیت ملی این کشور بازداشت شده اند. چرا؟ و روسیه کشورهای سرکش شوروی پیشین را چطور مجازات میکند؟ چون این رفتار نشانه خودسری است یا چیزی دیگر؟ برنامه را با گزارش های خبری ادامه میدهیم. بانک جهانی خبر داده است که از 14 تا 18 ایول در شهر الماتای قزاقستان دوری پنجمی مشورت ها راجع به طرح نیروگاه راغون برگزار خواهد شد. در این همایش نمایندگان کشورهای بالا آب و پایاناب آسیای مرکزی اندیشه های خود را راجع به نتیجه های تشخیص فنی طرح نیروگاه راغون بیان خواهند داشت. بعد از ارزیابی های مثبت بانک جهانی از طرح راغون، دوشنبه انتظار است که بحث های راغون سرانجام به حل خود نزدیک می شود، ولی کشورهای همسایه این تشخیص را قبول خواهند کرد یا خیر. همکاری ما فرهاد میلاد در دوشنبه در این باره نظری کارشناسانی تاجیک را گرفته است.
دوشنبه انتظار دارد که با همین بحث های چند ساله درباره سود و زیان طرح نیروگاه بزرگترین منطقه انجام می یابد و راه به سوی ساختمان راغون باز می شود. سیدقل قربانوف سخنگوی شرکت نیروگاه برق آبی راغون بر رادیوی آزادی گفت هفته آینده یک هیئت وسیع نمایندگان حکومت جامعه شهروندی تاجیکستان در الماتا حضور خواهند داشت.
14 18 در الماتا واقع می شود. واقع نهایی پنجم می شود. او کشورهای پایین آب اونجا با شاید روسیه می شود که شاید دیگر کشورهای پاکستان دیگر می شود شاید کنند.
بانک جهانی قبلا خبر داده بود که از 14 تا 18 ایول در شهر الماتای قزاقستان دور پنجمی مشورت ها بر سر طرح نیروگاه راغون دایر خواهد شد، اما این نشست از نشست های قبلی کلن فرق میکند، زیرا این دفعه نتیجه های از سوی بانک جهانی و حکومت تاجیکستان نشر شده تشخیص طرح این نیروگاه برای تاجیکستان حیاتاً مهم بحث خواهد شد. بحث نتایج تشخیص طرح نیروگاه راغون روز 17 ایون از روز نشر این سند از سوی بانک جهانی آغاز یافته تا 29 ایول دوام خواهد کرد. بانک جهانی همچنین اعلام داشته بود که شروع از افراد عادی تا نمایندگان جامعه های شهروندی کشورهای آسیای مرکزی می توانند نظر خیش را درباره تشخیصی که از سوی بانک جهانی انجام شد طریق شرکت در نشست ها و هم توسط پشت الکترونی بفرستند. در نشست الماتا حدود 25 نماینده از حکومت، شرکت نیروگاه راغون، سازمان های دولتی و جمعیتی از تاجیکستان شرکت خواهند کرد. بهرام سراجف رئیس افتخاری انجمن انرژتیک های تاجیکستان و سابق رئیس شرکت برق تاجیک میگوید که او هم به نشست الماتا خواهد رفت.
اثر مملکت ها و میگرند کمینتاری میگن که از همون بعد کنچتن جاو میچن تشکلات های جمعیتی کمینتاری میتد اساسا ما همون کمینتر هم دادنه نیه لیکن دیگر خواه کمینتر دادنش ممکن ما همونه باید که بینیم که چکتی میره وقت کار چون کمانتر ها میشد چون که کمانتر ها باید که کنسلتانت های جهانی ها جاب کن ما نه.
در مشورت های الماتا طبق معمول نمایندگان جامعه های شهروندی کشورهای پایان آب افغانستان، قزاقستان، ترکمنستان، ازبکستان و بالا آب قرغزستان و تاجیکستان شرکت میکنند. در دوری پنجمی مشورت ها بنا به اطلاع بانک جهانی نمایندگان کشورهای پایان آب و بالا آب حسابات کوتاه دوره دویم تشخیص فنی و اقتصادی و تشخیص پیامدهای زیست محیطی و اجتماعی نیروگاه راغون را که با پشتیبانی مالی کارپوراسی بین المللی رشد آماده شدند بحث میکنند. این دو حسابات محصول نهایی تشخیص نیروگاه راغون از سوی کارشناسان مستقل شرکت های کوین اند بلیر و پایری می باشد. این تشخیص ها ارزیابی امنیت سربند، اداره ذخیره های آبی و استفاده آبانبارها، تحلیل اقتصادی مالیوی، ساختن نیروگاه و چالش های مربوط به آن، تأثیر زیست محیطی و اجتماعی، تأثیر به کشورهای اطراف و هم تحلیل الترناتیو های نیروگاه راغون را در بر می گیرد. به همین منوال بنا به نقشه کاری بانک جهانی شرح و بررسی های تشخیص نیروگاه راغون در نیمه اول ماه آوگوست خلاصه شده به خود تشخیص هم نقطه گذاشته می شود. با همین تشخیصی که 4 سال به این سو ادامه دارد به آخر می رسد. آن با تقاضای مخالفین طرح راغون پیش از همه ازبکستان انجام می شود. از این خاطر در نشست الماتا هم خیلی مهم است که ازبکستان چی خواهد گفت. تاشکند بدون شک حرف جدی خواهد گفت اما ظاهراً این واقعیت را که پس از نهایی شدن تشخیص بانک جهانی زمینه بیشتری برای ادامه ساختمان راغون فراهم می شود نمی تواند رد کند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
همایش قریب الوقوع جامعه شهروندی در الماتا برای بررسی طرح ساختمان نیروگاه راغون.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
تقریبا 40 نفر کارمندان خدمات امنیت ملی ازبکستان با اتهام دست داشتن در صاحبکاری فساد و سرقت اموال دولتی از وظیفه برکنار و یا بازداشت شدند. در این باره چند منبع مستقل به بخش ازبکی رادیوی آزادی خبر دادند. بنابر خبرهای رسیده در میان آنها یکی از مقامات بلندپایه خدمات امنیت ملی ازبکستان نیز هست. هدف این پاککاری چیست؟ جنگ قدرت یا واقعا هم در صفوف نیروهای امنیتی ازبکستان شخصانی به قول ناپاک کار میکنند؟ گوش دهیم به گزارش همکارمان سلیم ایوبزاد در این باره.
چند منبع مستقل به بخش ازبکی رادیو آزادی گفتند در خدمات امنیت ملی ازبکستان یک پاککاری جدی جریان دارد. یکی از این سرچشمه ها با شرط مخفی ماندن نامش به رادیو آزادی گفت فهرست نزدیک به 40 کارمندی رانده شده خدمات را مامور بخش مبارزه با تروریسم جاودت شریف خوجایف سربری میکند که برادر جوانترین ژنرال خدمات امنیت ملی ازبکستان و معاون رئیس این نهاد حیات شریف خوجایف است. به قول این منبع بعضی از افراد فهرست بازداشت شده قسم دیگر در حبس خانگی به سر میبرند. سرچشمه دیگر خبری رادیو آزادی در دادستانی کلی ازبکستان میگوید دادر ژنرال شریف خوجایف جاودت از وظیفه برکنار شده مورد بازپرسی قرار گرفته است. هنوز سال گذشته گلنارا کریموفا دختر کلانی رئیس جمهوری ازبکستان در صفحه خود در توییتر نوشته بود که جاودت شریف خوجایف از کار رانده شده است ولی دیرتر این معلومات رد شد. اتفاقا برادران شریف خوجایف از رقیبان گلنارا کریموفا به شمار میروند و دختر رئیس جمهوری ازبکستان بارها گفته است این برادران با راه نمایی رهبر خود زیدی و تفتیه ها می سازند. خبر برکنار و بازداشت شدن نزدیک به 40 کارمند خدمات امنیت ملی ازبکستان را همچنین رئیس انجمن حقوق انسان آسیای مرکزی ندیجده اوتایبه تصدیق می کند.
جاودت شریف خوجایف با مشکلات جدی روبروست و در این باره 5 منبع خبر داده اند. اما این بیشتر با تبادل کادرها در داخل حکومت و مبارزه قدرت بین خدمات و آیله کریموف دلالت میکند. چندین عملیات مخصوص را معاون رئیس خدمات امنیت ملی ازبکستان حیات شریف خوجایف به واسطه برادرش جاودت اجرا کرده است.
خانم اوتایوه افزوده است آنها صاحب کارانی را که با سرمایه سری کار داشتند هدف گرفته با ریدری مال و ملک آنها را از خود کردند. این غارتگری آوازه های زیادی را به بار آورده است و دورنمای کار حیات شریف خوجایف در مقام نایب رئیس خدمات امنیت ملی ازبکستان زیر سوال است. اوتایوه می افزاید به اطلاع یک منبع او حالا در تعطیل است ولی به گفته منبع دیگر در حبس خانگی. منبع های دیگر حبس و برکناری خادمان امنیتی را به یک پاککاری عمومی در صفای حکومت رفت می دهند. هفته گذشته نزدیک به 100 نفر از کارمندان سطح گوناگون کمیته گمرک ازبکستان بازداشت شدند. این عملیات مخصوص را کارمندان خدمات امنیتی ملی ازبکستان برای پیشگیری از ورود مال قاچاقی به کشور برگزار کرده اند. قبل از این عملیات دو منصبداری با نفوذ گمرک ازبکستان سردار ریاست مبارزه با قاچاق عزیز حسن و جانشین او عزیز عبدالرحمنوف بازداشت شده بودند. در این زمینه برخی از کارمندان کمیته دولتی گمرک ازبکستان برکنار و بازداشت شدن نزدیک به 40 کارمند امنیتی را یک حمله جوابی سران گمرک می‌نامند. در سامانه های رسمی کمیته گمرک و تارنامه های دیگر ازبکستان در این باره خبر نشر نشده است و نمایندگان این نهادها از تصدیق یا رد آن خودداری می‌کنند.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی خبر نمانید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. روسیه هشدار داده است که امضای عهدنامه همکاری های اوکراین و گرجستان و مولداو با اتحادیه اروپا عاقبت های مرگبار خواهد داشت. سه کشور شوروی پیشین عهدنامه مذکور را 27 ایون در بروسل امضا کردند. در دوام یک هفته بعد از امضای این عهدنامه مشاهده می شود که مسکو دست به چه اقدامات زده است. مسکو هیچگاه احساسات خود را از همسایگانش پنهان نداشته است، از همسایگانی که با اتحادیه اروپا رابطه های نزدیک برقرار می کنند. نمونه آن سخنان گریگوری کراسین معاون وزیر کارهای خارجه روسیه است که با اشاره به اوکراین گفته بود امضای چنین قرارداد عاقبت های مرگبار خواهد داشت. اوکراین با اتحادیه اروپا تنها عهدنامه همکاری های اقتصادی امضا کرد، ولی گرجستان و مولداو همان روز هم درباره همکاری های اقتصادی و هم درباره تحکیم روابط سیاسی با اروپا عهدنامه امضا کردند. ظاهراً کاخ کرملی مسکو از این کار سخت ناراحت است و می‌بیند که سه کشور شوروی پیشین از زیر دستش رها می‌شوند و نفوذ خود را بر آنها از دست می‌دهد. روسیه همیشه می‌کوشد که اوکراین و گرجستان را از پیمان ناتو دور نگاه دارد و با ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری پیشین اوکراین فشار می‌آورد که در این عهدنامه امضا نگذارد. سرانجام یانوکوویچ ماه نوامبر سال گذشته از امضای آن سرکشی کرد. مسکو در گذشته ها واردات برجام آب معدنی گرجستان، شراب های مولداو و شکلات های اوکراین را که با نام راشن شرکت رئیس جمهوری کنونی پترو پراشنکو تولید می کند با قلمرو روسیه ممنوع اعلان کرد. برای نمونه یادآور می شویم که در تاجیکستان هم به اصطلاح لذت تحریم های روسیه بر ضد میوه های خشک و اخراج هزاران نفر مهاجران تاجیک از روسیه را در روزهای بازداشت خلبان آنان روس چشیده اند. حالا که سه کشور شوروی پیشین با اتحادیه اروپا عهدنامه امضا کرده اند، به احتمال زیاد روسیه بر ضد این کشورها مجازات بیشتر را روا خواهد دید. مثلا 2 ایول پارلمان مولداو این عهدنامه را به تصویب رساند و در همان روز مسکو اعلان کرد که واردات گوشت از مولداو را کاهش می‌دهد. مسکو بهانه پیش آورده است که حالت بهداشتی یا سانیتری گوشت مولداو با مقررات جوابگو نیست. با این تحریم ها گوشت گاو، گوسفند، اسب و خوک داخل می شود. ماه سپتامبر سال گذشته روسیه واردات وینا یا شراب مولداو را ممنوع اعلان کرده بود، مالی که سرچشمه درآمدی از اسعار خارجی به شمار می رود. در مورد اوکراین روسیه فکر می کرد که آن یکی از دولت های فعال اتحادیه گمرکی خواهد بود. روسیه از حالا اعلان کرده است که اوکراین را از قرارداد منطقه آزاد تجارتی خارج خواهد کرد و بلاروس و قزاقستان را مجبور کرده است که آنها نیز چنین رفتار کنند. مسکو همچنین گفته است که دیگر مواد خوراکی را از اوکراین به قلمرو خود اجازه نمی دهد، زیرا با گفته روسیه این مواد با میکروب ها آلوده می باشد. به این محصولات شیر و پنیر، روغن و امثال آن داخل می شود. اما مناسبت های روسیه و گرجستان از سال 2008 به این سو، یعنی از زمان جنگ پنج روزه مختصر در ماه آوگوست، برای جمهوری های جدای خواه ابخازستان و اسیتیای جنوبی متشنج باقی می ماند. ماه مای روسیه هشدار داده بود که گرجستان درباره عاقبت های امضای این عهدنامه اندیشه کند. با احتمال زیاد روسیه بار دیگر واردات همان کالاها را ممنوع اعلان میکند و نکته دیگر این است که گرجستان پایبند نفت روسیه میباشد. بنگاه تحقیقاتی افغانستان انالیست نتورک یا شبکه تحلیل های افغانستان گزارش مفصل عبارت از 74 صفحه تحت عنوان بین همکاری و انزوا روابط افغانستان با کشورهای آسیای مرکزی به نشر رسانده است. در این گزارش روابط کابل با همسایگانش در شمال به صورت عموم خیلی ضعیف توصیف می شود. از جمله این بنگاه می گوید در روابط چند سال اخیر افغانستان با کشورهای آسیای مرکزی تنها ساحه قاچاق مواد مخدر رشد پیوسته و ثابت داشته است، ولی شرف الدین اموموف سفیر تاجیکستان در افغانستان با این سخنان راضی نیست و روابط میان تاجیکستان و افغانستان را طور دیگر توصیف میکند. چه طور؟ در این باره گزارشی داریم از همکارمان میرزای سلیمپور.
مؤلفان گزارش کریستیان بلر و سید رضا کاظمی می نویسند فایده هایی که باز شدن مرز افغانستان برای تجارت با کشورهای آسیای مرکزی آورد بیشتر در چند شهرک خردی مرزی احساس می شود و افغانستان به صورت عموم در اقتصاد همسایه هایش ازبکستان و تاجیکستان نقش مهمی پیدا کرده نتوانست. بنابر این گزارش تاجیکستان از نگاه وابستگی به تحولات افغانستان آسیب پذیرترین کشوری آسیای مرکزی باقی میماند، اما مشکلات امنیتی تاجیکستان اساسا خصوصیت محلی داشته با افغانستان اگر داشته باشد ربط مستقیمی اندکی دارد. با عقیده مؤلفان ارتباط قومی و روابط خصوصی بین شخصیت های قدرتمند در شمال افغانستان و مقامات دولتی تاجیکستان مناسبت های ثابت و دوامداری را ایجاد نکرد. در نتیجه شریکان مهم تجاری تاجیکستان حالا چین و قزاقستان و روسیه و ترکیه اند، نه افغانستان. تجارت با افغانستان در حال حاضر بنا به این گزارش تنها 4.4% از جمع صادرات و 1.5% از جمع واردات تاجیکستان را تشکیل می‌دهد و آنها اساسا از حساب ری اکسپورت، ترانزیت محصولات از چین و پاکستان و روسیه. ولی شرف الدین اموموف سفیر تاجیکستان در کابل می‌گوید واقعیت دیگر است.
در 7 سال اخیر مبادله مال بین تاجیکستان و افغانستان زیاده 80 مرتبه بالا رفته. 80 مرتبه. به یگان کشور دیگر مثلا نه افغانستان نه تاجیکستان چنین رشد سریع و با سرعتی معاملات تجارتی را نداشتند. از روی محاسبه‌های ما در حدود قریب $500 میلیون.
گزارش افغانستان انالیست نتورک میگوید تاجیکستان به سر خود به دلیل دوریش از بازارها، زیربنای خراب، حکومت ضعیف و فساد بازار جالبی برای سرمایه‌گذاری نیست، ولی همسایگیش با افغانستان سرمایه‌گذاران را باز هم بیشتر میترساند. مؤلفان بیوروکراتیا و فساد در هر دو سوی امور را بزرگترین مانع در راه رشد بیشتری روابط این دو کشور همسایه مینامند و مینویسند در حالی که ویزای تاجیکستان رسما $60 است، آنها را غیرقانونی تا $600 میفروشند. اما شرف الدین اموموف سفیر تاجیکستان در افغانستان میگوید این ادعا یگان اساس ندارد.
یگان توجیه بیاید که اگر بیاید که همین مثلا بازارهای افغانستان اگر همین ویزا ما را پیدا کنه با ما $1000 دیگه مکافات میدیم.
با گفته مؤلفان در حالی که بخش اعظم روشنفکران تاجیکستان و افغانستان را به دلیل زبان و ادبیات و فرهنگ و تاریخ مشترکشان گوشت و ناخن به قلم میدهند، برخی دیگر هویت ملی تاجیکای افغانستان را زیر سوال برده آنها را همچون افغان میشناسند. بنابر این گزارش اکثریت در تاجیکستان نسبت به افغانها و افغانستان نظر خیلی منفی دارند و میگویند بین تاجیک و افغان یگان عمومیت نیست. از دست برهان الدین ربانی تاجیک به حمید کرزایی پشتون گذشتن قدرت در افغانستان این شکاف را افزایش داد. با گفته مؤلفان اکثر تاجیکای تاجیکستان رهبری پشتون ها بر افغانستان را قبول ندارند، ولی نگرانی های ملی در مورد افغانستان در روی خط افضلیت های حکومت تاجیکستان نیست. حکومت تاجیکستان بیشتر نگران قاچاق مواد مخدر و هم سیل جنگیان اسلامی است که اساساً از آن سوی آمو سرازیر می شوند. اما با عقیده مؤلفان برخلاف آن که می گویند قاچاق مواد مخدر یک منبع عمده تامین گروه های تروریستی است، حرکت اسلامی ازبکستان ظاهراً نظارت بازار مواد مخدر افغانی در آسیای مرکزی را از دست داده است. کریستیان بلر و سید رضا کاظمی می نویسند تجارت مواد مخدر بین افغانستان و آسیای مرکزی که از سوی منصبداران و خادمان انتظامی رهبری یا پشتیبانی می شود تنها ساحه روابط اقتصادی پیوسته بین آنهاست که از زمان سقوط طالبان به طور ثابت رشد می کند و ظاهرا به چنین منوال خواهد ماند. گزارش میگوید ارتباط بین قاچاقبران مواد مخدر در آسیای مرکزی و جنگیان اسلامی چندان بزرگ نیست که میخواهند نشان دهند، بلکه در اصل بازیگران اساسی در تجارت مواد مخدر در آسیای مرکزی منصبداران دولتی، افسران و اعضای مافیا میباشند. با گفته مؤلفان در آسیای مرکزی بعضن قاچاقبران سطح میانه با شمول افسران نیروهای امنیتی دستگیر میشوند، ولی قاچاقبران و افسرانی که رابطه های خوب دارند از تعقیب ایمن میمانند.
ادامه مجله خبری. رهبر شورشیان اسلامی که قلمروهای را در سوریه و عراق زیر کنترل دارد گویا در نوار در حال خواندن موعظه نشان داده شده است. بنابر گزارش ها ابوبکر بغدادی رهبر دولت اسلامی عراق و شام در این نوار ویدیویی که 5 ایول نشر شده است در یکی از مسجدهای شهر موصل صحبت میکرد. بغدادی با نام خلیف ابراهیم مشهور است. هدفش تشکیل خلافت اسلامی است. درباره خلافت اسلامی همکار ما ساجده میرزا چنین گزارش میدهد.
دولت اسلامی عراق و شام که در پی درگیری های مسلحانه قلمروهای بزرگی را در منطقه های سنی نشین عراق و سوریه اشغال کرده است، در روز اول ماه رمضان از تأسیس خلافت اسلامی خبر داد و ابوبکر بغدادی را خلیفه اعلام کرد. دولت اسلامی عراق و شام از مسلمان های جهان و حتی گروه های مسلح رقیب دعوت نمود که به بغدادی سوگند وفاداری یاد کنند. بنیاد دوباره خلافت اسلامی که با پایتخت هایش در بغداد و دمشق و بعدن در استانبول در طول تاریخ 1400 ساله اسلام به این یا آن شیوه و چارچوب در سراسر خاورمیانه، بخش بزرگی افریقای شمالی و فراتر از آن حکمرانی میکرد و حتی در قرنهای اول وجودش آسیای مرکزی را هم فرا میگرفت، از آرزوی دیرینه اسلامگرایان بود.
خلافت اسلامی چیست؟
در زبان عربی خلافت به معنای حکومتی تحت نظر خلیفه است. خلافت دولت اسلامی بود که در عصر 7 بعد مرگ پایه‌گذار و پیامبر دین اسلام محمد بنیاد شد. کلمه خلیفه معنای جایگزین محمد را دارد. خلیفه در دولت اسلامی هم نقش رهبری عالی و هم نقش رهبری سیاسی را داشت.
آغاز و انجام.
بعد سری 4 خلیفه ابوبکر، عمر، عثمان، علی، سلاله های مختلف از جمله امویان سالهای 661 تا 750 و عباسی ها 750 تا 1258 سروری خلافت بودند. خلافت اسلامی به دنبال هجوم مغول ها نفوذ خود را از دست داد. از سال 1453 تا سال 1923 سلطان های ترک های عثمانی از عنوان و حق خلیفه بودن برخوردار شدند، اما سلطنت آنها در سال 1924 بعد شکست عثمانی ها در جنگ اول جهان و تأسیس نظام جمهوری در ترکیه، وارث سلطنت یک زمان بزرگی آنها از جانب نخستین پرزیدنت ترکیه مصطفی کمال آتاتورک لغو شد.
آیا عنوان خلیفه مورد بحث بود؟
کارول کرستن، دکتری اموری اسلام در کینگز کالج لندن میگوید با فرق از شیعه ها، سنی ها خلافت را همچون مدل ساختار سیاسی ارزیابی میکنند. شیعه ها اما میگفتند که جایگزین پیغمبر محمد باید از خانواده خود او بدرآید. اهل تشیع علی را که هم برادرزاده و هم داماد پیغمبر محمد است یگانه جایگزین قانونی او میشمردند. اما سنی ها با انتخاب خلیفه از بین افراد شایسته برتری میدادند. این است که علی تنها بعد خلافت کردن ابوبکر، عمر و عثمان همچون چهارمین خلیفه انتخاب شد. پیروانش علی را نه خلیفه بلکه امام نام می بردند و از این رو شیعه ها جایگزینی امام ها را پذیرفتند نه خلیفه ها را.
اعلان خلافت اسلامی در عراق چی معنی دارد؟
به نظر بسیاری از تحلیلگران اعلان خلافت اسلامی از جانب گروه دولت اسلامی شام و عراق یا دیش به معنی است که این گروه بعد از اشغال قلمروهای بزرگ میخواهد موقع خود را قانونی کند. کارول کرستن میگوید با پیشنهاد ساختاری واقعی اصیل و الترناتیو سیاسی اسلامی دیش نامعینی را در مرزهای کنونی خاورمیانه به وجود میآورد.
با اعلان خلافت آنها میخواهند موقع خود را مستحکم کنند و بر قلمروها نظارت سیاسی را براه مانند. این ساختار از مدل دولت‌های ملی منطقه که ساختار بین‌المللی روابط بر پایه آنها ساخته شده است فرق می‌کند.
این دلیل که یک گروه تندرو مسلح ادعای خلافت کرده است به حرکت های جهادی در جهان مخصوصا به دورنمای القاعده بی تاثیر نمیماند. بنابر اختلافات با رهبریت دیش در سوریه، القاعده از این گروه رو گرداند. القاعده مدت طولانی در صدر جهاد بین المللی قرار داشت، اما آنچه را که گروه دولت اسلامی عراق و شام در قلمرو سوریه و عراق عملی کرد از توانی القاعده بیرون بود.
شنونده گرامی، با این گزارش نشر مجله خبری را به پایان میبریم. برنامه های دیگری ما ادامه دارند، با ما باشید.